دایی که نمانند و نمثل و نقرین دارم.
باید جایگاه عقیده رو ما مشخص بکنیم که کلن عقیده چه جایگاهی داره در کار ما و تعالی و سعادت و زندگی و خلاصه همه چیز ما.
جامع از داد جمع شعر و شور است.
هر مکتبی که بر اساس مکتب وحی پایه‌گذاری شده یه ساختمانی داره که این ساختمان روی یک پایه‌های استواره، این پایه ها در شرایع الهی با هم تفاوت
و از اوصاف دور است و شگفت است و شگرف است و شکوه نور تور است.
تمام موجودات خلق شدن برای عبودیت و عبودیت رگ اساسی و نقطه شروع آغازینش
حضرت مولای عالم آفرین دارد که عالم یک خدا یک امیرالمومنین دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. مقداری در مورد اهمیت معرفت خدمت عزیزان عرض کردیم که در ابتدایش هم معرفت بالله است، اول الدین معرفت، و روایات دیگری که در زمینه اهمیت معرفت بالله که همه چیز بر اساس اون پایه گذاری می شود و در روایات ما معصور از اهل بیت فراوان در مورد معرفت بالله و اهمیت و ارزش و آثارش زودتر گفتیم یه چند موردیش رو مطالبی بیان شده است. البته این فتح بابه، اگر کسی بخواد خودش بررسی بکنه میتونه با این عنوان که آثار معرفت بالله و اهمیت و ارزش معرفت بالله، اول اهمیت و ارزشش بعدم آثارش رو تو روایات پیدا بکنه و در آیات و مورد بررسی دقیق قرار بدید، خودش یه جزوه ایست، یه کتابی است. حالا کاری به خود معرفت نداریم که معرفت چه هست، اهمیت و ارزشش بعدم آثارش، چون انسان وقتی در مورد یه چیزی تحقیق میکنه اون میزان تحقیقش و کیفیت تحقیقش بستگی داره به این مسئله که چقدر اهمیت برای اون موضوع قائل باشه. که مثلا ما میگن راجع به یه موضوعی تحقیقی بکنید، خب میریم یه تحقیقی میکنیم، یه سارت روایتی حدیثی چیزی پیدا میکنیم، اونقدر دقت به خرج نمیدیم که راه هم میکنیم اگر ازمون خواسته باشن، یا برای خودمون مثلا موضوعی به ذهنمون میرسه تحقیق میکنیم. اگر اهمیت یک موضوعی رو تشخیص دادیم که چقدر مهم و کارساز هست، وقت نوع تحقیقمون، کمیتش، کیفیتش کاملا متفاوت میشه. وقتی که به هر چیزی اکتفا نمیکنیم، به کم اکتفا نمیکنیم، عرضم به حضور انورتون که بی دقتی درش به خرج نمیدیم، تساهل و تسامح نمیکنیم، مسئله معرفت هم همینه. هیچ چیزی ارزش و اهمیت معرفت رو چون ندارد، باید تحقیق درش با تحقیق در موضوعات دیگه با هم کاملا متفاوت بشه. از هر منبعی نمیشود استفاده کرد، به هر مأخذی نمیشود تمسک کرد، عرض به حضورتون به اندک نمیشود اکتفا کرد. چرا؟ چون چه بسا مطالبی هست در بعضی از چیزهایی که از دید ما مخفی است که کلن وقتی ما اونها رو رؤیت بکنیم زمینه فکریمون عوض میشه. حالا توی موضوعی ما یه مقدار مثلا در مورد مسائل تربیتی 4 تا مطلب میبینیم، همه یه مطالب هم نمیبینیم، خیلی خوب اینا رو مطرح میکنیم، اما در مسئله این مثل مسائل توحیدی نمیشه بگم ما یه بخشیشو دیدیم یه بخشیشو ندیدیم، این نظریات رو ملاحظه کردیم اون نظریات رو ملاحظه نکردیم. اینجوری نمی‌شود در مورد عقاید خلاصه صحبت کرد و تصمیم گرفت و معتقد شد، بلکه با تمام جوانبش سنجیده بشه، تمام اقوال دیده بشه و تمام روایات مد نظر قرار بگیرد، آیات بهش توجه بشه. اهل بیت فرمودن آیا تو به مثلا حسن بصری شنیدم تفسیر قرآن میکنی؟ گفت بله، من یه چیزایی برای مردم میگن. گفتن از محکم و متشابه قرآن سر در میاری؟ کدوم آیه محکم از کدوم متشابه؟ ناسخ و منسوخ قرآن رو میشناسی؟ مطلق و مقیدش تشخیص میدی؟ عام و خاصش میفهمی؟ شأن نزولا رو میدونی؟ نه. و تو که هیچ کدوم از اینا رو نمیدونی، تو تفسیر قرآن میکنی. و واقعا این روایت حضرت برای خیلی یا ارزم به حضورتون هست تعمیم داره. حالا شما که وارد تفسیر قرآن میشه، تفسیر قرآن چیزی نیست که بگی من یه ظاهری دیدم و یه حرفی زدم. تا مسلط نباشین، چون میدونید گاهی وقتا عام در قرآن است، خاصش در روایات اهل بیت. چطور میدونید یه عام میتمسک کنی بدون اینکه تو مسلط بر روایات اهل بیت بشی؟ چه بسا خاصی دارد و تو توجه نداری. خوب فکرشون اون از بحث عقلی است. حالا چطور بعضی از مفسرین اومدن گفتن ما قرآن در تفسیر قرآن نیاز به روایات اهل بیت نداریم؟ مطلب پرانتزی، حالا خارج از بحث. آدم تعجب میکنه، مگر میشود که یه چنین چیزی که ما تفسیر قرآن بکنیم بعدم تمسک کنن به بعضی از آیات قرآن که فهل من مدکر رو نمیدونه، آیات دیگری که قرآن برای همه نازل شده است، این حرف اون سر جاش درسته، اما اونم خودش اشتباه تفسیر میشه، اون رو هم بی توجهی میکنن. لذا اصلا معنا و مفهوم نداره در مسئله توحیدی کسی بخواد بحث بکند گزینشی، بخشی، مقطعی. عرض به حضورشون بگید من از نظر فلاسفه مسئله خداوند رو بررسی کردم، از نظر عرفا بررسی کردم، از نظر مثلا دیدگاه قرآن کاری به دیدگاه روایات ندارم، از نظر روایات کاری به آیات ندارم. هیچ کدوم از اینا صحیح نیست. نمیشود تصمیم در مورد معرفت بالله گرفت. کل معارف بودیم ابرخ میگم معرفت بالله، منظور همه این معارف در رأسش معرفت بالله، بدون توجه به همه اینها. الزام میگم یک کسی مثل مرحوم علامه مجلسی وقتی اصول اعتقادات بنویسد، اصول اعتقادات ها وقتی مینویسد که مسلط به همه روایات و آیات در حد وسع و توان خودش است، که وسع و توانش هم لا ماشاءالله با بقیه تومنی اعظم چقدر فرق میکنه. رضای اصول عقایدی که هست برای معرفی آوردم خدمت عزیزان، شرح رساله اعتقادات علامه مجلسی که مختصر هست، آقای سید قاسم علی احمدی، ایشون یه فرد شناخته شده یه ارزم به حضور دو مورد تاییدی هستن از طرف مراجع، به خصوص حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی روی ایشون خیلی نظر دارن. و آقای سید قاسم علی احمدی خیلی فرد متبحری است ایشون، و ویژگی خاصش اینه که خیلی مسلط به روایات و حفظه، و همچنین مسلط به کلمات علما و بزرگان، حتی فلاسفه و عرفا. یعنی وقتی شما یه بحثی رو مطرح کنین، هم تو سلسله وار ایشون عین عبارات اون آقایون رو میخونه، یه تسلط این گونه داره. شرحی نمیشه بر رساله اعتقادات مرحوم علامه مجلسی که ظاهرا تو مقدمش خوندم ایشون یه روزی کتابا نمیشته. واله یه کسی که یه بهار نمیشته بعد بخواد از روی معلومات رواییش یه جزوه مختصری در اعتقادات بنویسه، تو کاری نیست. با اون معلومات و با اون تسلط جوری هم مینویسه که یه جاش عرضم به حضور دو مولا درزش نمیره، چون از خودش نیزم برگرفته یه از روایات است با اون تسلط. خیلی کتاب خوبی است، به خصوص حواشی که ایشون نوشته. مثلا علامه مجلسی یه مطلبی رو گفتن، ایشون روایاتش رو جمع کرد. خب این خیلی عالی که ما بدونیم این مطلب مرحوم علامه مجلسی مستنده به این روایات است. خیلی کار خوبی کرده و یه تعلیقات خوبی هم خود ایشون داره. حالا انشالله عزیزان تهیه بکنند و ما انشالله ازش استفاده میکنیم و بهره میبریم. به هر حال بعد از مسئله اهمیت مسئله معرفت و آثارش، باید بریم سراغ اخذ معرفت، یعنی منابع و مآخذ معرفت، که باید ببینیم معارف رو ما از کجا باید به دست بیاریم. آیا میتوانیم از هر طریقی، از هر مسیری، به هر وسیله و ابزاری ما معارف رو به دست بیاریم؟ این نقطه آغازین خطاست که اگر کسی این مسیر رو درست رفت و ما متوجه شد مآخذ و منابع معارف را، وقت راه را انشالله با شرایط دیگهش درست خواهد رفت. اما اگر اینجا را اشتباه کرد که مأخذ شناسیش غلط بود، نفهمید که باید معارف از کجا بیارد، وقت میشد خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. یعنی وقتی میرید میبینید منحرفین چگونه منحرف شدن، وقتی یه تحقیقات جامعی انجام بدید میرسید به اینجا که اصلا از اول مأخذ شناسیشون غلطه. یعنی از اونجایی که باید استفاده بکنن استفاده نکردن، یا اگر استفاده کردن استفادهشون ناصحیح بوده. اینو برای همین حرف آخرم زدم، از قرآن استفاده کرده است، اما از قرآن دو گونه میشه استفاده کرد، هم استفاده صحیح هم استفاده غلط. اینم خود قرآن میگه فیها آیات محکمات و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، یعنی یه عده هستن اینا از قرآن استفاده سوء میکنن. این نیست که هر کس متمسک به قرآن شد راه را درست رفته، نه، یه عده هستن از قرآن استفاده میکنن، آیات هم میارن اما با سوء استفاده. حالا یا اینکه جهالت، نمیگیم سوء استفاده با قصد، بلکه ناخواسته چون مسیر را اشتباه رفتن، اهل بیت رو منها کردن از قرآن و همون شعار عمری اسب و ناجتاب الله را سر دادن با چهره شیعی. این حرف اسب و ناجتاب الله حرف کیه؟ عمره. عجیبه است که علمای شیعی ما بعضیشون همین حرف را زدن. اما خب اشتباهات بزرگانم بزرگه و اینم معنیش این نیست که کسی میخواد تخطئه کنه. ما میخوایم حق را پیدا کنیم، نمیخوایم کسی را تخطئه کنیم. اگر حرفی زده میشود به خطا و جزء چیزایی نیست که جزء مسائل اعتقادی باشد یا اهمیتش باشد، طرحش هم درست، اما یه وقتی که مسائلی اساسی است و گیره بش داریم، اگر هم اشکال رو بیان میکنیم، نه این است که باز میخوام اونو تخطئه کنیم، میخوام خودمون راه را اشتباه نرویم، از تجربیات دیگران استفاده کنیم. من یه تشبیه خوبی کردم، حالا رفقام توجه بفرمایید به این تشبیه حقیر، ببینین که مورد پسند هست یا نیست. گفتم معارفی که ما از آقایون علما میگیریم، از کتاباشون، از سخنان و بیاناتشون، اینا باغ‌های دنیویست. معارفی که از اهل بیت میگیریم، اینا باغ‌های بهشتیست و اخرویست. چه تفاوتی بین باغ‌های ارزم به حضورتون بهشتی و باغ‌های مادی زمینیست؟ و چه وجوه اشتراکی داره؟ در هر دوش گل هست، میوه هست، عرضم به حضورتون همه چیز موجوده. فقط فرقش اینه که باغهای بهشتی لاینفده، یعنی پایان، و هر چی میوه از این درخت بخورید در بهشت تموم نمیشه. مسئله حکمتهای اهل بیت و علومشون، هر چی شما ازش برداشت کنی تمامی نداره، حد نداره که شما بگون من دیگه این مطالب ایشونو فهمیدم، مطالب امام باقر رو، مطالب امیرون، تموم شد. اینجور نیست. هر چقدر هم استفاده کنین از معارف اهل بیت پایان ناپذیر است، مثل محصولات بهشتی، مثل گلای بهشتی، هر چی بیچینین بازم جاش گله، صد تا دست گلم که ازش بیچینین چیزی از این باغ کم نمیشود. بعدم همه چی توش هست، تو باغای دنیوی همه چی نیست، یه باغ باغ گلابی، یه باغ باغ هلوه، یه باغم یخت هلو داره، یخت گلابی، یخت زردالو، اما همه چی هم توش نیست دیگه. موز توش، موزم بوده باغای یه منطقه دیگه برد. باغ بهشتی هر چی که اشتادون بکشه توشه، متشتهی الانفس، هر چی میخوای، اخلاقیات میخوای تو معارف اهل بیت، اجتماعیات میخوای تو معارف اهل بیت، مسائل ارزم به حضورتون، حکومتی میخوای تو معارف اهل بیت، در اداره جامعه مدیریتی، هر موضوعیش و احکام فرعی شرع بگه تو معارف اهل بیت. اما علمای ما اینقدر جامعه باغاشون باغای دنیویست، بعضیشون تخصصیه، باغی گلابی هن، بعضیشون باغی هلوبن، بعضیشون هم یخت جامعه ترن، اما آخرش جامعه جامعه قطعا نیست، خیلی روشن. اما فرق عمده دیگه که میخوام حالا هست، نمیخوام حالا براتون قصه بگم که فرقه بین، خودتون بشینید فکر کنید ببینید چقدر مسئله جالبیست. فرق عمده ای که مورد نظر ماست، تو باغهای بهشتی شما هیچ چیز به درد نخور غیر مفید پیدا نمی کنی، اما تو باغهای دنیوی با همه زیباییش و با همه میوه ها و تراوتش، باغ بسیار عالی، آخرش یه سری علف هرزن توش هست. ممکنه یه نجاستی هم یه گوشش باشه، کل باغ زیبا عالی تر و تمیز مرتب، ولی خب بالاخره باغ دنیاویست، باغ بهشتی که نیست، که جنات عدن که نیست، یه گوشش هم یه کسی رفت یه کاری کرد. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما اگر رفتیم سراغ اون باغا چی با خاطری جمع هر چه هست بهره میبریم و استفاده میکنیم، باغ بهشتیست، هر چی که اشتهامون بکشید هست، سراغ هر گلی بریم اشکال نداره، سراغ هر میوهی که بریم بهره ببریم استفاده نداره. ما حالا اومدیم و خواستیم از باقای دنیاوی، یعنی از معارفی هم که علما بزرگان مطالبی که ارائه کردن استفاده کنیم، که البته اگر چیزای خوبی هم در این باقای دنیاوی هست، این هم یه چیزی است از اون باقای بهشتی، که این هم حالا یه مطلبی است که اونم خیال نکنید دیگه شیرینی دارد اگر لذیذ است، اونم از ولایت امیرالمومنین، این هم معنوی و بهشتیه، البته ناقصش کامل وقت ما دو جوری، گاهی زنبور اصلیم گاهی خرمگس. اگر زنبور اصل باشیم وارد این باغ دنیاوی میشیم، میریم میگردیم یکی یکی آزمایش میکنیم، این گل این شکوفه میشینیم رو خوبا شهدشو برمیداریم اصلش میکنیم، این حال زنبور اصله. حالا اگه 100 تا علف هر زمونجا باشه، یه نجاست هم گوشه این باغ باشه، زنبور اصل سراغش، اما اگه خرمگس باشین هرچی گل و شکوفه ول میکنین صاف رو نجاست میشین. حال خرمگس، یعنی میریم سراغ کتاب یه عالمی، یه باغ میوه داره، گل داره، شکوفه داره، اما همه مطالب خوبش رو ول میکنین، میریم یه اشتباه بنده خدا یه جا داره صاف میشینیم رو هم. خیلی عجیبه این اشکال زون آقا نیست، چون آقا معصوم نیست، حتی که ارائه کرده از یختش خوبه، یه چیزایی هم توش بی جا از هر کسی همینطور از خیر از معصوم. این حال بده خرمگسیه ماست که ول کردیم این همه حرف خوبه شا رفتیم چسبیدیم به اون چیزی که مشکل داره. اون آقا اشکال داره؟ نه، اون آقا یه انسانه غیر معصومیست، مطالب خوبی هم بیان کرده، یه جام یه ایرادی داره دیگه، به هر حال مذمتش هم نمی کنیم به خاطر این یه ایراد، به خاطر اینکه یه باغه، بالاخره یه باغ توش یه چیزی بی جان، یه علف هرزی هم هست رویده در کناری همه گل و گیاه، داستی هم بالاخره توش پیدا میشه ممکنه. بله میوه چر خوندم به یه درختی ارزم پسید دو تا توش هست، بله بله درست تعریف میکنیم، عجب باقی است، به به آدم لذت میبرد، اما معنیش نیست که میوه چرم خورده نداره، داره، اما ما نباید از این میوه های چرم خورده ما ببینیم میوه های خوبش رو بتونیم استفاده کنیم، یه میریم چرم خورداشه بهم داریم، این خرابی از ماست، اون حیثیت طبیعیشه. ولذا علما و بزرگان مورد احترامن، غیر از این که ما مگر مورد احترامن، معنیشی نیست که ما اینا رو در بست هرچه فرمودن میپذیریم، نه، یه مطالب اشتباهی هم هر عالمی دارد، این هم موجب مذمتشون نیست، موجب میشه ما مذمتشون بکنیم خدای نکرده. ما داریم علما و بزرگان رو میگیم که اینا شخصیتاً مطالب خوب زیاد دارن، ازش بهره میبریم، اون چیزاییش هم که آلوده است و که بخوریم اونها رو میذاریم کنار، دور ریزشه. این یه مطلب خیلی مهمی است، خوب رفقا عرضم به حضورتون دقت بکنید. حالا افتادیم به تشبیه، حالا که میخوایم بریم سراغ منبع شناسی و مأخذ شناسی، یه عده عقل معرفی میکنه، یعنی آقا ما به وسیله عقل میرسیم به معارف و استنادم میکنن به روایات، به برخی از آیات مفصله. عقل، عقل و عقل و عقل، از آقای مطلب رو گفتید یه دلیل عقلی هم برش بگیر سیار. بعضی هم تمسک میکنن به آیات و روایات، یعنی عقل رو بذارید کنار، نه فقط آیه روایت. حالا یه تشبیهی باز میکنیم ببینید تشبیهش دقیقه است دقیق نیست، اگه ایرادی داره تا ایرادش رو بعد طرف کنیم. مثال میزنیم، میخوایم مشرف بشیم به، گفتم برای رفقای بخشش مشرف بشیم، مشهد مقدس. دو تا وسیله معمول هست، هواپیما، ماشین. خب بدون هواپیما و بدون ماشین نمیتونید به سادگی به مشهد مقدس، از اون منحصره به این دو تا هست. ابزار میخوایم، وسیله میخوایم، یکی تندتر یکی یه مقداری کندتر، اما به هر حال با وسیله باید بریم. خب این وسیله کافی است، یعنی شما یه هواپیمایی بسازید یا یه هواپیمایی تهیه بکنید بشینید توش که هواپیما بهتون پرواز نمی کنه. سوخت میخواد، باید سوخت توش بریزیم، نم سوخت مناسب، یعنی شما نمیتونید تو این هواپیمادون قیر بریزین، نفسیا بریزین، نفسیا ریختین، قیر ریختین، دیگه این هواپیما قابل استفاده نیست، مفت گرونه، یه قدم هم پیش نمیره، نیاز به سوخت داره، میخواین ماشین حرکت بده، نیاز به سوخت داره، اونم نفت توش بریزی فایده نداره، با بنزین بریزی که بنزین هواپیما چون سریع تر میرسونه، شفاف تر و زلال تره، برای همین هم زودتر میرسونه، خیلی بنزین ماشین. ممکنه یه ماشین نفتی هم پیدا کنی نفت توش بریزی هر جون، قطعا شما رو کند تر و دیر تر میرسونه، ولی به هر حال سوخت میخواد. عقل ابزار سیر و سلوک ماست، ابزار به دست آوردن معارف است. حالا یه عقل قوی یه هواپیماست، یه عقل یه مقدار ضعیف تر از ماش. خب حالا بگون من از این عقلم میخوام استفاده کنم، به کجا میرسی؟ باید سوخت بهش برسونی، یعنی باید خوراک برای مغز تهیه بکنی تا به وسیله این خوراک بتونه حرکت کنه. میشه بی هواپیما؟ نمیشه. شما 5 تا دبه یه سوخت دستتون بگیرین وایسین به مشهد میرسین، سوختش هم سوخت هواپیما باشه، یه تانکری 1000-2000 لیتری بنزین هواپیما. خب عقل میخواد، عقلم سوخت میخواد، بدون سوختم نمیشه. شما به هواپیما رو گفتیم استفاده بی سوخت نمیشه، سوختش چی چیه؟ سوختش کتاب الله و اطرتی. یعنی عقلتونم باید خوراک بهش برسونین، سوخت بهش برسونین، تا عقل شما از این سوخت بهره ببرد و بتونه شما رو به جایی برساند. نه سوخت تنها به دردتون میخوره، نه هواپیمای تنها به دردتون میخوره. شما قرآن رو دارید، اطرت هم دارید، عقل ندارید، خب کجا میخواییم برید؟ برید قرآن، این هم روایات، این دوره بهار، عقلم ندارید، فایده داره. سوخت داریم، هواپیماشو نداریم، ماشینشو نداریم، سواری خودی بنزین نمیشد بشی، ابزار میخواد تا این سوخت رو به اون ابزار برسونی و ابزار شما رو برسونی. پس عقل اهمیت داره چقدره؟ همه چی که اگر نباشد هیچ. روایات اینه میگه، اگر هی قرآن میگه اول الالباب اول الالبابی ندارد، میگه یعنی میگه بی هواپیما و بی ابزار به جای، بی ماشین به جای نمیرسی. عقل لازمه، بی عقل نمیتونه کاری انجام بده. هر چقدر هم عقلت ضعیف‌تر باشد معرفتت کمتره، یعنی دیرتر میرسی. خیلی روشن. از اون طرف هم سوخت لازم داره، هی عقل عقل عقل. بنده خدا نشسته سواری یه ماشین شده که یه قدمم راه نمیره، با سوخت براش فراهم کنی، اونم نه آشغال. نمیتونی برداری قیر توش بریزی یا بگو خب این سوخت، خب قیر بریز توش، راه میره. وقت بعدش هم به این است که اگر قیر و نفسی ها توش ریختی فهمیدی راه نمیره، بعد اگه بخوای اینا پاک کنی یا جاش بنزین بریزی به این راحتی ماشین ماشینت دیگه هر کی سوپا پاش خراب میشه، یعنی میره مسیرایی که باید بنزین ازش عبور میکنه از اینا رو میگیره، بعد مکافات داره تا بعد بتونی ازش درست بنزینی خوب توش بریزی، یعنی آلوده میکنه ماشینت. افکار ناصحیح وقتی خوراک عقلت شده مثل اینست که نفسی ها بریزی، میباد این نفسی ها از فیلترهایی بگذرد تا بشه یه سوخت پاک پاک پاک، تا بشه هواپیما ازش استفاده کنه، نه هر چیزی، نه هر سوختی. خب بگو چوبم سوخته، خب با چه هواپیما رو با کن یخته هیزون بریز توش، رام رو خب نمیره، نمیشه رفع ارسطو و افلاطون و نمیدونم به قول آیت الله بعد اکسلوفان ورداری مطلب بریزی تو این عقلت و بعدا میخوای با این راه بری. خب خیلی که راحت ببره دومت اون ورتر وامیسه، وقتی که نفریختی تو ماشینا ممکنه یه ده قدم یه استارتی بخورد اما اون سرتر وامیسه. خب چه بسا دور تردم بکنه، بله چه بسا عرض کردم، بعدم اگه بفهمی به این سادگی نمیتونی برش کردن، یعنی نمیتونی، باید بری بده تمام کار باراتور تمام بشوری تمام این زوائد از تو سیستم هست کنی تا دوباره بتونی از سوختی سالم استفاده کنی، و الا نمیذاره. ما همین طور میشیم گاهی، بیریم سراغ عباطیل بعد میفهمیم اشتباه کردیم، وقت برگشتمون به این راحتی ها نیست. تا تزکیه کامل نکنی، پاک پاک نکنید، من استاد مسلمه فلسفه این مشهد بودم، بله معروف، حتی قدیمی ها میگفتن ایشون، اسفار میگفتن، منظومه میگفتن، خیلی هم شاگردای مشتری داشتن. آدمایی هم که تو این علوم میافتن خیلی مغرور میشن، چهار تا لفظ یاد میگیرن در اصطلاح دیگه زیر بار حرف حق نمیرن. گفتن خبر رسید که یه آقایی اومدن به نام آمیز مهدی اصفهانی رحمت الله علیه، اومدن مشهد رو شروع کردن دارن یه حرف هایی میدونم چی؟ کجا ما میذاریم چهار تا جوون فلان کجا حرف زده؟ اون فلان جا خب میریم باش بحث میکنیم. رفتم و یراق کرده به قولی معروف وارد بحث شدیم و داد و قال تایشون یه کلمه میگو ما شیش تا داد میزدیم و جلسه اول از گفتم من میرم تا این آقا رو محکوم کنم ظفرش رو تو مشهد جمع کنم خودشون نوال من برمیرم جلسه اول و جلسه دوم و جلسه سوم هر چیشون گفتن من اصلا نمیذاشتم ایشون حرفش رو بزنه شو رو میکنم به داد اینا رو باید خونده باشین گفتن آقا من اینا رو خوندم شما گوش بده من برات بیان میکنم اگه اشتباه گفتم بگو نفهمیدی تو نمیذاری از من بگم که اینا من تو دو داری میگوی من درسش دادم همونطور که تو مدرسشی من هم مدرسش بودم نمیذاشتم شور و هیجان جوانی و فلان این حرفا به من اجازه نمیداد وقتی یه رو قهر کردم دیدم فایده نداره بلند شدم برم رفتم پشتم به در بود یهو ایشون اشاره کردن شیخ اتق الله اتق الله اتق الله یهو نفهمیدم چی تو شد یکو انگار سرم پیچ خورد حالم رو نفهمیدم و برگشتم و نمیشستم مقابلشون زانو زدم گفتم شما بفرمون من گوش میدم هیچی نمیگم حالا دیگه نوبت شما هست من نمیذاشتم حرف بزن بفرمون وقت گفتن یکی یکی تمام اینا که من خونده بودم بهتری خودم برام گفتن و آدم گفتن ایرادش این از این مخالف این روایت است این مخالف این آیه است گوش کردم وقتی گوش کردم فهمیدم که راه اشتباه رفتم و تا اون تو اون حال بودم ولذا یه تسکیه یه کامل میخواد تا بریز دور بگه آقا هر چه یاد گرفتم اشتباه این حالت ها آدم همیشه با در خودش ایجاد بکنه نه تو این خصوص این معرفت تو همه چی گاهی وقت آقا کامپیوتر هنگ میکنه هنکه میکنه روی یه چیز قلب میکنه هر چی شما دگمه بزنی دیگه فایده اینتره میزنی اینو میزنی شیفت هم میگیری شیفت آلت دیلیت هم میگیری که ریست کنه نمیکنه حتی میری سراغ سخت افزار کلیدم استفاده نمیکنی دگمه خودی کامپیوتر خاموشش هم میزنی لپتاپ ها رو خاموش نمیکنه یه چیزی غریبه میگه اینکه یه برقش رو قطع کنی یعنی حیات ازش بگیری یعنی بزنی تو سرش بکشیش خوبه دیگه درست میشه اما تا زنده است این رو این صفحه کلیده است کلید که از رو این صفحه بیرون نمیره هم باید یه جوری هر جوری شده است ریستش کنی یعنی معلومات که توش حساب کلن بریزی دور از این برنامه که موضوع به گفته شده خارجش بکنی از ابتدا آغاز کنی تا بشه حقیقت رو پیدا کنی و الا نمیشه اما آن از وقتی که آدم کلید کنه قرآن هم همینه میگه ختم الله علی قلوبه و علا سمعه و علا ابصاره هم قشاوه یعنی گاهی وقتا این کلید کردن و قرف کردن ها دستی ماست یعنی میبینیم این جوری داره عمل میکنه که به خاطر خودش وقتش شده است که ما پیچشه ببندیم و دیگه نمیفهمه چشمش دیگه نمیبینه گوشش دیگه نمیشنوه خدا هم یه پرده رو چشمش آویزون میکنه یه قشاوه دیگه درست نمیبینه خب این دیگه هیچ کارش نمیشه که راستی هیچ کارش چه من باشم چه هر کی چه آیت الله العظما باشه چه علامه باشه فرق نمیکنه دیگه راهی نیست برای هدایتش ما این هر از گاهی ریسیت کردن در خودمون این که عرض اعمال میکردن مرسوم بود که حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه جون رفت عرض اعمال کرد خدمت حضرت هادی یا ابن رسول الله من خوام بیام خدمت شما عقیده ما بوجنم و خاص عرض اعماله حضرت عبدالعظیم حسنی رفت از خدمت امام معصوم جسس من عقیدم نسبت به خدا این است نسبت به نبوت این است نسبت به امامت اینه نسبت به معاد این است شما بفرمان عرضش ایراد داره تا درستش کنم عرض اعمال مرحوم محمد طاهر قمی از علمای بزرگ و مراجع وقت دوران مرحوم فیض قبل از علامه مجلسی از مشایخ اجازه مرحوم علامه مجلسی هم هستن ایشون یه سفری اومدن اصفهان دوران صفویه بود و احترام علما و تو مسیر برگشت رسیدن به کاشان تو مسیر از کاشان میرفتن قم ایشون هم مرجع وقتی بودن در قم خبر اومدن که فیض میخوان بیان شما رو ببینن نمیشه من نمیخوام ملاقات کنم چرا؟ چون شایعه شده بود که مرحوم فیض عقایدش یه خود مشکلات داره یه چیزیش میشه به قول ما گفتن نه هاشون گفت چرا نمیشه گفتن ایشون میگن شما متصوفه یه سراسری داریم ایشون هم اجازه نمیدن و مرحوم فیض گفته بودن به ایشون بفرمان الله منو نمیخند ببینین من یه خواهشی از شما دارم میخوام عرض اعمال کنم شما تشریف بیارین پشت در بیشینین من میام تو هشتیه خانه من هم نمیخواد ببینیم میخواد چشدون به من نگفت نگفت من مطالبم میگم شما هر جاش ایراد داره بفرمان اشکال داره من عوضش میکنم شما را قبول دارم گفتن اگه این طوری از اشکال نداره اومدن مهمان هر کی بودن پشت در خونش نشستند و مرحوم فیض به خونم عالم بود چش تو هشتی شروع کرد به گفتن در توحید من نظرم اینه در معادی نمیگم اینه میگم شون بلند شدن در آقا کردن و فیضا بغل کردن و نه حسند هم درست بس این آتی چیه؟ مرحوم فیض گفته بود خب مردم هم خیلی بی جانی میگن من یه وقتی با این اهل ادیان مختلف و مکاتب مختلف سر سری داشتم ولی قصدم خدا میداند وقت تحقیق بود از تفحص که حق را پیدا کنن ولی زایشون دوتا کتاب آخر نویشه که کتاب الانصافه مراجعه بکنی بسیار کتاب زید مرحوم فیض کاشان من تمام این راه را تا آخرش رفتم فیض دومادی کی بود؟ فیض دوماده ملا صدرا بود فلسفه را تا آخرش رفتم عرفان و تصوف را تا آخرش رفتم چیزی در اینا از حق وجود ندارد فیض میگه تو کتاب الانصاف کتاب آخره ایشون کتاب قبلشون یه چیزهای توش هست گفت بله من یه جاهای رفتم یه برنامه داشتم یه چیزهای هم نوشتم اما الان عقیدم این نیزال شما اگه اشکالی دارد بفهم گفتن پاک و پاک چیزیز مشکلی نداره تعارف کردم فیضا بردن تو اونم شخصیت بزرگی بوده یه مراجعه بکنین به تفسیر مرحوم ملا صدر اونجا پیدا میکنین در دو جای تفسیرش ایشون که تفسیر آخر کار نمیشته شرم داد یه جز راه اهل بیت بقیه راه ها به جایی همین عبارت که از امامم هست آخریه و عروسشون نوشتن دو تا عبارت هست دو تا نام خیلی جالبه که نه تکثیر میکنن که ما از خواندن اسفار، فتوحات و فسوس ترفی نبستیم. چیزی به دستمون و انبیاء و اولیاء الهی آمدن حجاب‌های میان ما و خدا را برداشتن ولی اینها فقط برای ما حجاب افزون. حجابی اصطلاح، حجابی کلمات، حجاب بازی با الفاظ، اینا ما را از خدا دورمون کرد اومدیم حقیقت خدا را پیدا کنیم یه توحیدی درست تازه یه رفتیم یه جا دیگه یه چیز دیگه شد راستی همین جور میشه دا یعنی دیدین خواب مرحوم آیت الله صافی را تو این مجله یه چیز هم چاپ کردن خودیشون به دست خط خودشون هم خوابشون رو یاد داشت کرد حالا مرحوم آشق حسن صافی اسفان رحمت الله آیت الله صافی رفتم نجف اوائل بود خب همه میرفتن درس یه چوباهایی هم تو طلبا بود که میباد یه درسی عرفانی هم بریم سر به یکی بسپریم یا آقایی بودن که یه بگم اسمشون رو میشناسینشون هم گاهی اسم میبردن گاهی هم خصوصی اسم آورده بودن آقای فلانی معروف به عرفان گفتن چیشون هم باید بریم معرفت و اخلاقیات اینا یاد بگیریم رفتم خواستم برم خدمتی ایشون شب خوابیدم خواب دیدم دارم میرم به سمت حرم همی خیابونی قبله این حرم 50 قدم 100 قدم به حرم مونده است دارم میرم یهو این آقا را دیدم این آقای عارف که از بزرگان عرفان میام شاگردای مرحوم آغازی دیدم ایشون رسید گفت بیا دسته بده من تا من ببرم دستی من گره برد تو این کوچه تو اون کوچه جل شل سنگلا گفتم ای خب من که این حرم بودا و صاف میرفت چرا خودم انداختم تو این عبیسه و تو این کوچه ببینین چاپ شد از این که دارم میگم چند جا تو خاطرات مرحوم آقای صافی گفتم چه کاریه خب این حرم صاف بود جاده صاف و مستقیم قشنگ میرفتی چرا مجبور میشه تو این کوچه پس کوچه چرا ایشون داره منو میبره از خواب بیدار شدم فهمیدم که راه صافه باید اینقدر پیچه خم نمیخواد اینقدر سنگ و کلوخ لازم نداره از این کوچه به اون کوچه از این بنبست به اون بنبست میری تا تش بس است برمیگردی یک کوچه دیگه بندازی صاف این حرم حق روشن و واضحه برو دین سهله یه سمحه برو چی دیگه نمیخواد که بازی نمیخواد که صاف 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 خیلی حرف مهمی حالا تمام حرفمون برمیگشت به این که با اون تشبیهی کردیم ما نیاز به مأخذ و منبع داریم که این عقلمون اشباع بشه از منابع و مأخذ از محتویات تا بعد بتونیم با عقلمون با این محتویات کار کنیم از کجا باید این سوخت را تأمین کنیم خب در یه کلمه خلاصه میشه اینی تار کنفی کم و ثقلن کتاب الله. دو تیزی گران با آدر میم عقلا که خودتون دارین، عقلا که پیغمبر نباید بگن من برای شما گذاشتم، عقلا تو خلقت اولیه، اونم به خاطر پیغمبر اکرم البته، اما تو این مرحله رسالت دنیوی که میخوام از دنیا به حسب ظاهر برم، اون عقلا که قبلا بهتون داده این، اونم از لطف پیغمبر و شعاعی وجودی پیغمبره، اما حالا میخوام یه سوختی بهتون برسونیم. این نیتاره کن فیکم و سقلن کتاب الله و چی دیگه گفتن؟ که ما انتمسکتون به ما قابل جدا شدن هم نیست، با هم مخلن تزلو بعدی عبد. یه کجا میریم؟ من نمیفهمم یه به چی استناد میکنیم؟ نمیفهم. و حالا میگه این یه روایته، صدها و صدها و صدها روایت سریه آیات قرآن، من نمیدونم چی میگون واقعا، ما نمیفهمم حرف آقایون و بعضیاشون مطلبشون چیه. این عقل، عقل رو باید بذاری در اختیار اینا، کتاب و اطرت، بعد این عقل ما از این کتاب و اطرت استفاده میکنه برای پیدا کردن مسیح، برای یافتن حقیقت که علیون مع الحق و الحق و لن یفترق. یه جا حق پیدا نمیگونی که علی نباشه دا، این که گفتن دولنجه ای، ببینید خیلی عجیب، این گفتن علیون مع الحق چیه میرسونه از نظر نسبت ها، یا بگن الحق و مع علی فقط، یا عموم خصوصی من و عصم تونت باشه، یا میتونه عموم خصوصی مطلق باشه، یا میتواند به احتمال تساوی باشد، اما بین این سه تا گیر میکنه. یعنی این نشون دهنده تلاقیه بین دو تاست اجمالا، اما اینکه آیا فردی خارجم دارد یا ندارد نسبت به این مطلب ساکته، چون علی و مع الحق یمکن که نسبتش عموم خصوصی من و عصم باشه، یمکن که نسبت فقط چیزی را که نفع میکنه تبایونی کلیه، فقط نافیه تبایونه کلیس علیون مع الحق یا الحق و مع علی تنها، ولی به محضی که بگن علیون مع الحق و الحق و مع علی فقط تساویه، فردی خارج نداره، نه اون از این نه این از اون، مثل که بگن الانسان و ناطق، نه انسانی غیر ناطق پیدا میکنی نه ناطقی غیر انسان. خیلی عجیب ساوی بینیم منطق تو این کلمه بیاده شد، علیون مع القرآن و القرآن و مع علی، یه لنگشو بگن فایده نداره ناقصه، اون لنگش هم میگن که از میان نسبتهای دیگه فقط تارده تباین نباشد بلکه تارده تمام نسبت ها به جز تساوی. شما کجا دنبال حق میگردی؟ من نمیفهمم، میگم من از کجا گرفتم علی هم توش نیست؟ اگه علیون مع الحق و الحق و مع علی، اگه شما عالمی از این عبارت بخوای استفاده کنی، خب چی استفاده میکنی؟ فقط اما اخص مطلقی یه طرفش فردی خارج داره، اما اخص من و از هر دو طرفش فردی خارج داره، یعنی به تعبیر دیگر در مورد عموم و خصوص من و از دوتا موجبه یه جزئیه میتونیم به کار ببریم، دوتا سالبه یه جزئیه، در مورد عموم و خصوص مطلق یه موجبه یه کلیه، اونا همش جزئیه بود، عموم و خصوص من و از توی قضیه عموم و خصوص مطلق یه موجبه یه کلیه یه سالبه یه جزئیه، سالبه کلی هم نداره، بدونید وقتی نسبت ها رو میگن قضایایی در تساوی فقط دوتا موجبه یه کلیه میتونی به کار ببری، نه سالبه یه جزئیه میتونی به کار ببری نه سالبه کلیه، چه قطعا نمیشه، وقتی سالبه جزئیه نشد به طریق اولا سالبه کلیه نمیشه. و تمام بزرگان فلسفه میگن اصول فلسفه گرفته شده یا از ارسطو و اولاد منجه، نمیگن اگه ما نسبت بدیم و بعد این آموزش فلسفه یا آیه مصباح رو بخونیم، اولش رو بخونیم مقدمش رو، میگن فلسفه را مأمون با پول خودش از یونان وارد کرد، مأمون مقابل امام رضا، خودی آقای مصباح میگن تو مقدم آموزش فلسفه بریم ببینیم، من میگم این آره در آوردن، خیلی ما در آوردن، این ارزم به حضورتون خودشون آقایون اونزه نوشتن در یه مسئله یه تاریخی است که مأمون دستور داد برای مقابله با علم حضرت رضا و معلومات اهل بیت برین از یونان مطلب بیارین، اونا نشستن مشورت کردن تا فرستادگان مأمون رفتن در یونان، گفتن ما یه سری معلوماتی داریم، کتابهایی که سالها سناداره تو کتابخانه همون خاک میخوره، و علتش هم این است که اینا جز اختلاف در جامعه ما و ایجاد فتنه کار دیگری در اجتماع یونان نکرد، ولی زمان اینا را گذاشتیم کنار تو کتاب خونه همون دارد خاک میخوره. چقدر خوب است برای اینکه همین مشکل را در میان امت اسلامی ایجاد کنیم اینا را بدهیم بهشون، وقت دادن مأمون برای ترجمه هر یک صفحه یه دینار طلا میده. یه دفعه خزانه دار اومد پیشش گفت چیکار داری میکنی؟ تمامی خزانه رو خالی کردی؟ ببین چقدر آوردن و ترجمه کرد. وقت پیش گفت دارن ناگشاد گشاد مینویسن. برای که یه صفحه بشه دا هم ازیرا گشاد مینویسن هم ازورا گشاد مینویسن. این آقای مصباح، علامه مصباح تو قبلی چیز میگه. آموزش پذیر مطالعه کن. بقیه فلاسفه هم گفت. خب اخ اینا رو میگون بعدم من نمیفهم. آقایونم باغ دارن. درسته. اما همه چی که تو باغشون از به دردی ما نمیخوره. راستی مطالب خوب زیبا بسیار دارن. اما ما میریم آخه وقتی میخوایم استفاده کنیم خوب باشه بگیری. نریم صاف مثل خرمگز بشینیم رو خرابیاش. خرابه. ما زنبور عسل باشیم. بریم گلاشه پیدا کنیم خوب باشه بگیریم بعدش هم کار نداشته باشیم. باغشون هم باغ، اسمش هم باغ درست هم هست.
صلوات بفرستیم. آمین.